بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لو علم أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني أن أباهل بهؤلاء وهم أفضل الخلق، فقلبت بهم النصارى. عرض کردیم در جلسه قبل که ابتدا به این نکته می‌پردازیم که منزلت و جایگاه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها در نظام هستی کجاست. در این زمینه روایات و نصوص فراوانی وارد شده که به طور اشاره من به اونها اشاره می کنم. روایات خلقت این ذوات مقدسه است که خداوند متعال انوار این ذوات مقدسه رو قبل از خلقت این عالم آفریده، و در این زیارتنامه حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها هم هست، ولو زیارتنامه کوتاهی است، اما در همین زیارتنامه کوتاه آمده: یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. یک خلقت نوری دارن این ذوات مقدسه، و خب این خلقت نوری نشون میده جایگاه رفیع اونها رو. و بعد از آنی که آمدن تو این دنیا، عالم ناسوت، عالم دنیا، در میان این مخلوقاتی که خداوند متعال آفریده، از اولی که بشر را آفرید تا پایان خلقت که منتهی می شود به قیامت، از این حدیث استفاده می شود خداوند بندگانی رو بهتر از این ذوات مقدسه نداشته. اینها در قله قرار دارن و دیگران طفیل وجود این ذوات مقدسه هستن، شاهد این حدیثه. پیغمبر خدا فرمودن که لو علم الله عز وجل، اگر خدا می دانست، ان فی الارض عبادن اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین لامرنی ان اباهل بهم، اگر واقعا یه شخصیت هایی بودن روی زمین که بهتر از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، این ذوات مقدسه‌ای که زیر کسا قرار گرفتن، خدای متعال امر میکرد من با اونها مباهله کنم، چون مباهله میدان مبارزه حق و باطل بود. وقتی نصارای نجران آمدن محضر مقدس پیغمبر اکرم و در رابطه با حضرت عیسی سلام الله علیه بحث کردن و حرف اونها این بود که خب چطور میشه یک فرزندی بدون پدر متولد بشه؟ و خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران میفرماید ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شما اگر استبعادتون این است که نمیشه به حسب عادت یک فرزندی بدون پدر متولد بشود، این استبعاد رو منتقل کنید به آدم ابوالبشر، او چطور خلق شده نه پدر داشته و نه مادر. این که از قدرت بی منتها و لایزال الهی جدا نیست، خدای متعال اون چه که میخواد انجام میده. ان الله علی کل شیء قدیر. این استبعادی که کفار مکه نسبت به مسئله معاد کرده بودن، که این استبعادها امروز هم وجود داره راجع به مسئله معاد، خیلی جالبه. خداوند متعال در آخر سوره مبارکه یاسین و آیات دیگه بیان کرده یکی از مشرکین مکه آمد پیش پیغمبر، چون کفار مکه خدا رو قبول داشتن اما معاد رو قبول نداشتن، آمد یه استخوان پوسیده ای رو آورد خدمت پیغمبر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. این استخوان پوسیده رو کی زنده میکنه؟ چطور زنده میشه استخوان پوسیده؟ رفته، تمام شده، استحاله شده، انسان بوده الان شده رمیم. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. این استدلال قرآن بر معاد، تو اول چی بودی؟ یه رجوعی کن به اول، ببین چی بودی؟ چی بودی و خداوند تو رو انسان کرد؟ اون کسی که تو رو انسان کرد، یخرج من بین الصلب و الترائب، تو رو به صورت انسان در آورد، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، او همون کسی که از بعد تو رو ایجاد کرد، همون کس مجددا تو رو برمیگردونه. کما بدأکم تعودون. عجیبه واقعا این استدلال های قرآن مجید راجع به مسئله معاد. مثلا حالا ولو بسط مطلبم هست اما بد نیست من یه اشاره بکنم، خداوند متعال نمونه معاد رو تو دنیا گذاشته، نمونه معاد رو آیات سوره مبارکه اعراف رو ملاحظه کنید. بعد از آنی که خدای متعال می فرماید که ما زمین رو بعد از آنی که مرده بود زنده کردیم، مرده بود زمین، الان کم کم پاییز است و امروز روز اول زمستان است و انسان بیابان رو مشاهده میکنه، خشک شده کأنه هیچ نبوده. یک مرتبه فصل بهار که میرسد همه جا رو انسان سبز میبیند، زیبا میبیند، زیبایی و بهجت رو مشاهده میکند. و تر الارض حامده، در آیه دیگری خدای متعال فرمود فانزلنا علیها الماء، زمین خشک، زمینی که هیچ درش نبود وقتی ما آب رو فرستادیم اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیچ، یه تکونی میخوره، این دانه‌ای که در دل زمین شکفته میشه و از او تبدیل میشه اون دانه زیر زمین به یک درخت تنومند. بعد قرآن فرمود کذالک نخرج الموتا، ما مرده ها رو همینطور زنده میکنیم. یعنی نمونه معاد رو خداوند متعال گذاشته که ما ببینیم. حالا علی حال نصارای نجران اشکالشون این بود که، یعنی استبعادشون در حقیقت، چطور می شود یک فرزندی بدون پدر متولد شود؟ قرآن می فرماید ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. مثل عیسی مثل آدمه، آدم رو خدا از خاک آفرید، عیسی رو هم می تواند بدون پدر متولد کند. اونها قانع نشدن، قرار بر مباهله شد. مباهله در حقیقت یک صحنه مبارزه است، مبارزه حق و باطله. یک طرف رسول خدا، یک طرف هم نصارای نجران. خب چه کسانی رو برای مباهله پیغمبر آورد؟ گفتن نگاه کنید ببینید پیغمبر روز مباهله که در ماه ذی‌الحجه واقع شده، مباهله ببینید با چه کسانی میاد مباهله. روز مباهله که شد نگاه کردن، مردمم بودن، نصارای نجرانم، سید و عاقب، بزرگ نصارای نجران، اینها هم بودن. یه وقت دیدن که رسول خدا یک کودکی رو در آغوش گرفته، دست یک کودکی رو هم گرفته، یک خانمی هم پشت سر رسول خدا حرکت می کند و یک جوانی هم به دنبال اون خانم. اینا دارن میان برای مباهله. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الكاذبین. من این عبارت رو از زمخشری صاحب کشاف که در میان علمای عامه مشارب بنانه، یعنی یه شخصیت شناخته شده است، اون عقل میکند. میگوید که نصارای نجران وقتی این هیئت رو و این شکل آمدن پیامبر رو با این چهار بزرگوار، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم صلوات الله مشاهده کردن، بزرگ نصارای نجران گفت من ها اولائه، اینا کیا هستن همراه پیامبر؟ به ایشون گفته شد اون دو تا کودک نوه های پیامبرن، فرزندان دختر پیامبرن و اون خانومم دختر پیامبره، اون جوانم که شاید اون وقت امیرالمومنین سلام الله علیه 31 سالشون بود، چون هنگامش رحلت رسول خدا امیرالمومنین 33 ساله بوده، اون جوانم داماد ایشون و پسر عمه ایشون. بزرگ نصارای نجران گفت مباهله نمی کنی، هر چی پیغمبر میخواد بهش میگه. گفتن چرا این تعبیر؟ این تعبیر رو عرض کردم زمخشری نقل کرده. گفت انی لعرا وجوهن لو اراد الله ان یزیل بها جبلا لازاله. من یه چهره هایی رو میبینم برای مباهله آمدن، اینها اونقدر پیش خدا آبرو دارن، مقربن، معززن، که اگر از خدا بخواهند کوه رو از جا بکند، مثل اینکه برای موسی خدای متعال و رفعنا فوقکم الطور، کوه رو از جا کن، اگر اینها از خدا بخواهند کوه رو از جا بکند، کوه رو میکنه. یعنی ما در مبارزه مباهله مغلوبیم، شکست خوردیم. نه، ما مباهله نمی کنیم. بعد تاریخ هست که گفتن که بله، ما حاضریم هرچی پیغمبر میخواد بهش بدیم. و بعد تو روایت دارد که اگر مباهله کرده بودن، همشون از بین رفته بودن و هلاک شده. خب این کسانی که پیغمبر خدا با اونها مباهله کرده، اینها بستگان پیغمبر زیاد بودن. عموی پیغمبر عباس بوده، بچه های عباس بودن، بچه های جعفر طیار بودن، همسران پیغمبر بودن، اینا بودن. اما انتخاب در میان اینها امیرالمؤمنین و فاطمه زهراست و حسنینه. چرا؟ این حدیثی که خونده شد از رسول خدا بیانگر این امره. من دو مرتبه حدیث رو بخوانم. رسول خدا می‌فرماید لو علم الله ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین لأمرنی ان اباهل بهم. اگر خدای متعال میدونست در میان خلق یک کسی هست که بنده‌ای هست گرامیتر، مقربتر، با شخصیتتر از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین سلام الله علیهم، منو امر میکرد که با اونا مباهله کنه. ولکن امرنی ان اباهل بها اولائه، من رو امر کرد که با این ذوات مقدسه مباهله کنم. چرا؟ چرا؟ و هم افضل الخلق. این علت مباهله با اینها، افضل الخلق. می توانیم به همین حدیث استدلال بکنیم بر اینکه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم صلوات الله، اینها از همه انبیا برترن و هم افضل الخلق. بعد حضرت می فرماید فقلبت بهم النصارى، من با همین ذوات مقدسه بر نصارا غلبه کردم. خب این جایگاه حضرت زهراست. حضرت زهرا دارای چنین موقعیتی است که وقتی قرآن مجید امر میکنه به رسول خدا بیاد برای مباهله، قل تعالو، به اونها بگو بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما بچه هامون رو دعوت میکنیم، شما هم همینطور فرزندانتون، و نساءنا و نساءکم، ما زنها رو، شما هم زنها. میان زنهای رسول خدا زنهای با شخصیتی بوده مثل ام سلمه، اما پیغمبر خدا هیچ یک از ازواجش رو نیاورد. و جا دارد من همینجا عرض بکنم که عامه لااقل جریان مباهله رو ببینند. اون وقت اگر با دیده انصاف به مسئله مباهله نگاه کردن، یقین پیدا میکنن که فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء العالمین هست، من الاولین والآخرین. فقط نساء حضرت زهرا رو پیامبر برای مباهله آورد و انفسنا فقط امیرالمؤمنین رو برای مباهله آورد ولا غیر. فضیلت امیرالمؤمنین رو، شخصیت امیرالمؤمنین رو. لولا همین مسئله هیچی نبود برای این ذوات مقدسه جز مسئله مباهله، برای عظمت اینها، شخصیت اینها، قرب اینها نسبت به خدا. چون اساسا ما وقتی میخواییم یک کسی رو نمره بهش بدیم، امتیاز بهش بدیم، باید ببینیم خدای متعال درباره او چی گفته، قرب اینها چقدر بوده، از نظر کمال در چه مرتبه‌ای بودن. خب بر این اساس انسان نمره میده. یکی بالاتر از این شخصیت هایی که پیامبر برای مباهله آورد. اما خب یه عده نابکار، یک عده که اینها هیچ این چیزها رو باور نداشتن، باید همین صورتی که نصارای نجران میبینن و میبینن این چهره ها چهره های ملکوتیست، باید این صورت سیلی بخورد همین روزها، مجروح بشود، هم بیت مورد اهانت قرار بگیرد و هم خود اینها مورد اهانت قرار بگیرند. السلام علیک یا بنت رسول الله، ما زالت بعد ابیها مؤصبت الراس ناهلة الجسم منهدة الركن محترقة القلب باكية العين يغشى عليها ساعة بعد ساعة. میامد کنار قبر رسول خدا می نشست، فقدان پیامبر از یک طرف، اهانت مردم از یک طرف، قصب حق امیر المؤمنین از یک طرف، ضربات و لطماتی که وارد کرده بودن از یک طرف، می نشست کنار قبر پیامبر، می گفت یا رسول الله مصائبی بر من وارد شد که اگر بر روزها وارد می شد شب می شد. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا گفتی که به این زودی برمت، برگو که چه شد لطف و کرمت. گفتی بابا تو زود به من ملحق میشی، بشکست و ببین پهلوی مرا، آزرده ببین بازوی مرا، افسرده ببین این روی مرا،
باز غمت خون شد جگرم، از دوری تو خم شد کمرم. الهی عجل فی وفاتی سخی، الهی هر جوان در نوجوانی حسرتی داره، ولی من آرزوی مرگ در دار جهان دارم. فاطمه سلام الله علیها از خدا طلب مرگ کرد. دختر ایش زینبم وقتی دید حسین به طرف میدان صدا زد، لیت الموت اعدم من الحیات، ای کاش من نبودم. و میدان رفتن تو رو نمیدیدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله.